أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 64، جلسه 64. علیکم السلام و رحمت الله. یا الله. جلسه 64 از موضوع فقه المسجد. امروز به جهت اینکه سال روز شهادت امام هادی علیه السلام در روز سوم ماه رجب هست، این مناسبت رو به محضر همه شما، به همه عالم اسلام، امت اسلامی تسلیت عرض میکنم. اعظم الله اجورکم و اجورنا و جعلنا و ایاکم من الطالبین بفعره. بحثمون در فقه المسجد بود، اما امروز یک مطلبی به نظرم میرسد که لازم است عرض بکنم. از این جهت امروز بحثمون رو از این بحث فقهیمون جدا میکنیم و یک تحقیقی رو و اشاره ای رو میخوام ارائه بدم به محضر شما درباره دعای هر روز ماه رجب. به جهت این که در ماه رجب واقع شدیم و این دعا هم سفارش شده است، مرسوم هم شده خوندنش در همه محافل و مساجد، اما در کنارش یک اشکالات و شبهاتی هم مطرح شده، گاهی هم مطرح می شود، به نظرم رسید که خالی از فایده نیست که یه بحثی رو یا یه تحقیقی رو در این موضوع، یه بررسی در این موضوع ارائه بدیم. این دعا در مفاتی، همین دعای یا من ارجوه لکل خیر، در مفاتیح الجنان نقل شده، اصلش هم مربوط به سید در اقبال است. سید در اقبال این رو نقل کرده و این نقل سید در اقبال هم بخشی از حدیثه. اصل حدیث جامعه تر از دعاست. اصل حدیث یک ماجرا و داستانی است که ذیل اون دعا وارد شده است. من عبارتی که بخشی از عبارتی که سید نقل کرد در اقبال رو محضر شما میخوانم، همین عبارات معروف رو. اینجا از سندی نقل میکند، ابوالحسن علی ابن محمد البرسی اخبرنا الحسین ابن احمد بن شیبان حدثنا حمزة ابن القاسم العلوی العباسی حدثنا محمد بن عبد الله بن عمران البرقي عن محمد بن علي الهمدانی قال اخبرنی محمد ابن سنان عن محمد السجاد، سندی که نقل شده اینطوره، آخرش میرسه محمد ابن سنان عن محمد السجاد فی حدیث طویل. خود سیدم اشاره میکند که در یه حدیث طولانی است، یعنی معنی اینه که بخشی از حدیث رو نیاورده. بعد زیلش میگه قال قلت لابی عبدالله، این بخشی که آورده، یه راوی گفت که محمد سجاد، ایشان گفت که قلت لابی عبدالله جعلت فداک هذا رجب، فداتون بشم آقا، این شهر ماه رجب است. علمنی فیه دعا ان ینفعنی الله به، یه دعایی به من بیاموز، یادم بده که این دعا دعای نافعی باشه. بعد امام صادق فرمودن که اکتب، بنویس بسم الله الرحمن الرحیم و قل فی کل یوم من رجب، هر روز رجب این رو بخوان، بگو، تکرار کن، صباحا و مساء، هم صبح هم شب، و فی اعقاب صلواتک فی یومک و لیلتک، پشت سر هر نمازی هم چه در روز و چه در شب باز این دعا رو بخوان، همین دعای یا مر ارجو. که زیلش اون وقت در این دعا رو، وقتی که پس معلوم میشه که امام املا فرمودن و این آقا می نویسد، به زیلش که میرسه که می فرموید ثم مد ابو عبدالله یده الیسرا، به زیل دعا که رسید فرمود که گفت که امام صادق دستشونو بالا بردن، فقبض علی لحیته، دست چپشون رو به این لحیهشون گرفتن. لحیه حتما محاسن نیست، به محاسن که تعریف می شود این لحیه ترجمه درستی نیست. لحیه این چانه است، این فک پایین که حرکت میکنه چانه است، لذا عرض کنم محضر شما، فقبض علی لحیته، دست گره به این چانهش، که حالا قد طبعا وقتی دست به چانه گره محاسن آقا هم در دستش بود. فرمود بر این که بله، فقبض علی لحیته و دعا به هذا الدعا، این دعا رو خوند، و هو یلوز به صباحته و نسخه دیگر به سبابته، این انگشت رو میگن انگشت سبابه، انگشت سباحه هم بهش میگن، چون با همین تسبیح میگه آدم، سبابه میگن به خاطر اینکه با همین دست و انگشت هم فوش میده، یه وقتی میخواد آدم میخواد بگه فلان فلان شده با همین انگشت اشاره میکنه، انگشت اصلش از اینه، به سبابه گفتن به این جهت، سباحه گفتن به جدیدن تسبیح میگه با همین انگشت. از کنم محضر شما که مسبحه هم بهش گفتن، انگشت مسبحه، اونم باز ما از باب تسبیحه، هم مسبحه هم سباحه هم صبحه و هم سبابه، هر چهار اسم برای این وارد شده، به نقلهای گوناگون آمده. و هوا یلوزو به سباحتهی یا سبابته الیمنا، نم سبابه دست راستش، ثم قال بعد ذلك، تأمل کنید، میگه وقتی که امام دست آورد دست چپش رو به محاسن به لحیش گرفت، انگشت اشاره راستش رو به سمت راست و چپ میبرد، و ثم و دعا به هذا الدعا، همین دعا رو خوند، ثم قال بعد ذلك، بعد از این دعا رو خوند این چنین عرض داشت، گفت که یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی، بعضی نسخه ها شبابی دارد، حرم شبابی و شیبتی، یا فقط شیبتی، علی النار، این دعا رو تا آخر این جمله رو امام ایراد فرمودن و القا فرمودن. خود سید نقل میکنه همون جا که، و فی حدیث آخر، در یه حدیث دیگری هم آمده که
ثم وضع يده على لحيته، امام دستش رو بر لحیش گذاشت، ولم يرفعها، این دستش رو بر نداشت، همجور دعا میخوند، الا و قدم تلع ظهر و کفه دموعا، بر نداشت تا اینکه این پشت دست آقا، پشت دست امام مملو از اشکهای امام شد، که با حال تضرع و با حال گریه امام این دعا رو قرائت فرمودن. ظاهر این حدیث برمیاد که خب حالا اینطور بگیم، در مفاتی که ترجمه شده و الان که مشهوره، میگن امام در پایان دعا وقتی یا ذوالجلال و الاکرام میخواست بگه، اونجا دست به محاسن گرفت و اشاره کرد به راست و چپ، اینچنینه، لذا اول دعا عادی میخونیم، به اینجا که میرسد ما دست محاسن میگیریم اشاره میکنیم. اینجا تعبیر سید این است که از در روایت که نقل کرده، تعبیر روایت اینه که اول امام املا کرد، فرمود اکتب، بنویس، بسم الله الرحمن الرحیم، یادش داد یک کلمه کلمه، به آخر دعا که رسید دست به محاسن گرفت، یلوز و به سبابته الیمنا با انگشت راستش اشاره کرد و دعا به ها و دعا، دوباره این دعا رو خوند از اول تا آخر، دوباره این دعا رو از اول تا آخر خوند، اول اکتو املا کرده، بعد دست گرفت و دعا به ها و دعا، همین دعایی که خوند املا کرده بود، این دعا رو که خوان، ثم قال بعد ذلک، بعد از خوندن این دعا گفت یا ذوالجلال و الاکرام، یعنی همون اشاره میکرد، یا ذوالجلال و الاکرام، یا ذوالنعماء و الجود، الی آخر اون چند جمله‌ای که امام فرمود، حرم شیبتی علی النار یا شبابی علن. از عبارت سید استفاده میشود که امام در قرائت دعا غیر از املا، در قرائت دعا امام علیه السلام، از کنم محضرتون که از اول دعا تا آخر دعا هم دست به لحیه گرفت، لحیه مبارک، و هم با انگشت اشاره به راست و چپ میکرد و این دعا را میخوند. خب اما در بعضی از روایات دیگر اینطور نداره، تفاوت داره، خصوصا اصل حدیث تأمل کنید، اصل حدیث یک حدیث جامعه تریست، ذیل این حدیث این بخش دعاست. سیدم در اقبال فرمودم برای این که فی حدیث طویل، در حدیث طولانی که بخشش آمده، اصل حدیث رو در جاهای دیگه نقل کردن، مثلا خصوصا در کتابای رجالی، در کتابای روایی هم آمده، در کتابای رجالی نقل شده، قدیمی ترینش جناب کشی است، قدیمی ترین جناب کشی در رجال کشی نقل کرده که دیگران از اون نقل کردن، قاموس رجال از اون نقل کرده، مرحوم توستری، تنقیح المقال مرحوم آمغانی از اون نقل کرده، خیلی از رجالیون، علامه، مجلسی، دیگران همه از اون نقل کردن، از رجال کشی نقل کردن. در رجال کشی این چنینه، سندش اینه، طاهر ابن عیسی الوراق قال حدثنا جعفر ابن احمد ابن ایوب حدثنا ابو الحسن صالح ابن ابی حماد الرازی عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب، اینجا فرق میکنه با اونا، تا به اینجا میرسه، عن محمد ابن سنان، مثل قبلی که محمد ابن سنان بود، عن محمد ابن زید، عن محمد ابن سنان، عن محمد ابن زید الشهام، اونجا چی بود؟ در اقبال عن محمد ابن سنان بود، بعد از کی؟ از محمد ابن زید، در اونجا محمد، لقبش محمد سجاد، که حالا اشاره میکنم محمد سجاد کیه، اونجا ان محمد ابن محمد سجاد بود، اینجا ان محمد ابن زید الشهام است، محمد ابن زید الشهام، از این سند نقل کرد. در بعضی از نقل های دیگر مطلق ان محمد ابن زید است، ببینید چند تا است، تأمل کنید، در اقبال ان محمد ابن سجاد، در رجال کشی ان محمد ابن زید الشهام است، در از کنم برخی منابع دیگر ان محمد ابن زید مطلق آمده، در برخی از منابع دیگه چهارم محمد ابن زیاد آمده است. در پنجمین مورد محمد ابن زیاد از سجاد آمده. محمد ابن زیاد از سجاد. بعضی از جهام درجالیون گفتن محمد ابن زید از سجاد است، اما همه اتفاق دارن که این چند عنوان همشون یکیست. این چند عنوان یک نفر بیشتر نیست. شهام البته ترجیح دادن به این که محمد ابن زید از سجاده، گفتن اینجا شهام محرف سجاد است، سجاد بوده شهام خونده شده. بعد محمد ابن زیاد که بعضی جا نقل کردن گفتن زیاد محرف زید است. لذا در بعضی از یکی دیگه هم وجود داره که در بعضی از نسخه ها هم محمد ابن زکوان آمده. محمد ابن زکوان هم باز گفتن همین محمد ابن زید از سجاد است، که اون محمد ابن سجاد که اول در اقبال سیده اون از کنم اسم ثلاثیش وسطش هست شده، محمد ابن زید سجاد باید باشه، اومده فقط اسم خودش و اسم جدش آورده، محمد سجاد آورده. پس چند نفر راوی هن، چند عنوان در روایت و روایات وجود داره که این همه عناوین اتحاد دارن، یکی هستن، چند نفر از کنم محضر شما نیستن. این آقا که محمد ابن زید شهام در تعبیر کشی هست میگه رعانی ابو عبدالله، یه روز امام صادق منو دید، فانا اصلی، نماز میخوندم، فارسل الیه، فرستاد دنبال من تو مسجد، گفت بگید فلانی بیاد، و دعانی مرا دعوت کرد پیش خودش، فقال، رفتم پیش امام صادق، فقال لی، به من فرمود من این ان، تو از کجایی؟ معلوم اهل اینجا نیستی. قلت من موالیک، گفتم من از موالی شما هستم، موالیان شما هستم. قال فأی موالی، کدوم موالیه؟ قلت من الکوفه، گفتم از کوفه هم آقا. فقال من تعرف من الکوفه، تو کوفه کیو میشناسی؟ قلت بشیر نبال و شجره، بشیر نبال و شجره نبال دو نفر امام برادر بودن، گفت این دو رو میشناسم. امام فرمود قال و کیف صنیعتهما الیک، رفتار این دوتا با تو چطور بوده؟ چطور با تو رفتار میکردن؟ معلوم امام هم بشیر نبال و شجره میشناسه. فرمود کیف صنیعتهما الیک، قلت فقال، میگه گفت ما احسن صنیعتهما الیه، فرمود چقدر این از کنم محضر شما رفتارهای خیلی خوبی داشتن، تعریف کرد از اینها. قال امام فرمود خیر المسلمین، حالا که تعریفش کرد گفت بهترین مسلمان ها من کسیه که من وصله، سله رحم انجام بده، و اعانه، کمک کنه، و نفع، نفعش هم مردم برسه، ارتباط خوبی داشته باشه، اخلاقیاتش خوب باشه. بعد گفت و ما به تو لیلتن، فرمود ما به تو لیلتن قد تو ولله فی مالی حق یسالونی، فرمود که من هیچ وقت هیچ شبی نخوابیدم الا این که در اموالم حقی برای خدا بوده است، میدانم که خدا از من سوال میکنه. این همیشه تو این فکر بودم که در اموال من حقی است. و از طرفی امام فهمود که آدم بهترین مسلمان کسی که به دیگران هم برسد، این از مالش به دیگران هم نفعی برساند. ثم قال، بعد میگه به این آقا رو کرد امام صادق، به این محمد ابن زید شهام بنابراین روایت، گفت ایو شیئن معکم من النفقه، گفت شما خرجیه را چقدر همراتونه؟ چی همراتونه؟ قلت و عندی مئتا درهم، گفتم آقا 200 درهم همرامون است تو خرجیه را. قال امام فرمود ارنی ها، اونو بیار نشون من بده. میگه فعتی توهوبه ها، آوردم خدمت امام، وقتی امام دید امام گرفت، فزادنی 30 درهم و دینارین، 30 درهم و 2 دینار گذاشت رو این پول من پس داد. ثم قال فرمود تعش عندی، شامتو به شما بخور، امشب پیش ما باش. فجئت و آمدم، فتعشیت عنده، پیش امام شام خوردم. قال فلما کان من القابله، بعد برگشتم رفتم. شب بعد که شد لم اذهب الی، حالا این قابله یا شب بعد نرفتم یا ممکن است به این که عام قابل و از کنم سنه قابل اطلاق می شود، منظور این سال آینده باشد که سال آینده که رفتم دیگه نرفتم پیش امام، فارسل الی امام دوباره پیش من فرستاد. به نظر میاد این درستر به نظر میاد که میگه این اصطلاح قابل و قابل به سال اطلاق می شود، بیشتر این طوره. میگه فدعانی من عنده، من عنده، کسی که پیش امام بود من رو دعوت کرد به او از خونم محضر شما رفتم اونجا. فقال گم مالک لم تعتن الباره قد شفقت علیه، فهمود که امام فهمود شما چی شد شب قبل که آمدی اینجا بودی پیش ما نیامدی در حالی که شما مهربانی کرده بودی با ما. فقلت لم یجعنی رسولک، آقا پارسال دنبال من فرستادی، امسال دیگه دنبال من نفرستادی، نماینده شما نیامد. امام فرمود بر این که فانا رسول و نفسی الیک، من نماینده خودم هستم، خودم دعوتت میکنم. ما دمت مقیما فیها به البلده، تا زمانی که اینجا هستی، مقیم در اینجا هستی، حضور داری در اینجا، شما دعوتت میکنم مهمان ما باش. ایو شیئن تحتشتهی من الطعام، چی دوست داری غذا برات آماده کنم؟ قلت اللبن، آقا من شیر علاقه مندم. قال فشترا من اجلی شاتن لبونن، امام سفارش کرد یه گوسفند شیرده خرید به خاطر من که از شیرش برای من استفاده کنم. فقلت، اونجا که بیش امام بودم از امام درخواست کردم، گفتم علمنی دعا، آقا یه دعا من بیاموز که این دعا برای من مفید واقع بشه. امام فرمود اکتب، بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، تو همون دعا. و پایانش هم داره ثم رفع یدی، دستاش امام بالا برد دیگه نداره به لحیش گرفت. بعد فقال یا ذا المن و الطول یا ذا الجلال و الاکرام یا ذا النعم و الجود، ارحم شیبتی من النار، که اینجا ارحم داره یا حرم در اون نسخه دیگه. ثم وضع یده و علی لحیته، بعد دست گذاش روی لحیش. ولم یرفعها الا و قد امتلأ ظهر و کفه دموعا، اینجا دستش روی دستش پر از اشک شد تا دست رو از کنه محضر شما برداشت. خب این نسخه کامل این حدیث که در کشی آمده و این دعا رو هم در اونجا بیان کرده. جناب توسری هم به این تحریف هایی که اشاره کردم که محمد سجاد است، محمد ابن زید سجاد، زیاد سجاد، محمد ابن زید شهام است، کی یک به یک اونجا اشاره کرده و جناب توسری تصریح میکنه که همه اینا یکی هن. همه اینا یک نفر بیشتر از کنم محضر شما نیستن و با هم متحدن. تنقی المقال هم همینو ذکر کرده، در زیل بشیر نبال آورده. مرحوم مجلسی هم در زاد المعادش از محمد ابن زکوان نقل کرده، باز همین دعا در اونجا وجود داره. خب وقت این جلسه من تمام شد، اما یک مطلبی رو در زیل این دعا میخوام عرض بکنم. اخیراً در همین دو سه روز گذشته شنیدم که یکی از اساتید حوزه علمیه قم که ایشان را به فضل میشناسم، از اساتید انقلابی هم هستن، جانباز هم هست، اهل تحقیق هم هست، حرف بی حساب نمیزنه، اما مطلبی رو درباره این دعا فرمودن که بندم لازم دونستم که جمله‌ای درباره این دعا با این مقدمه‌ای که عرض کردم تقدیم کنم. ایشان در باره این دعا فرمودن بر این که یکی از جملاتی که از ایشون ظاهرن سوال شده در حرم عزیز معصومه سلام الله علیها، و بعد ایشون این برای پاسخ این چنین فرمودن، فرمودن که چند تا نکته که فرمودن، یک نکتهش اینه. مطلب اول، ایشان فرمودن به نظر میاد این راوی این دعا راوی دقیقی نبوده، خود این راوی خیلی حواسش جمع نبوده. چرا؟ چون که این راوی وقتی خواسته به امام نسبت بده، به امام گفته که امام از کنم محضرشون با سبابهش، یلوز و به سبابته ای، با انگشت سبابه اشاره کرد، در حالی که سبابه همونطور که اشاره کردم درستم هست، اینه که ریشش از سبه به خاطر فحش دادنه. ایشان فهمودن که امام که با انگشتش فحش نمیده، امام که با انگشت سب نمی کنه، لذا راوی خوب بود که اینجا اگر حواس راوی جمع بود، اگر آدم دقیقی بود، می گفت یلوزو به سباحته یا مسبحته، تعبیرش مسبحته است، که با انگشت مسبحش تسبیح میکند اشاره میکرد تا احترام امام و شأن امام رعایت بشود، به جای سباب سباحه یا مسبحه میگفت. استنادم میفرماین ایشان که به این که در برخی از روایات کلمه سبابه داره، اونجایی که سلمان نقل کرده در اون ماجرای حدیث ثقلین، وقتی که یردا علی الحوض جمع بین سبابته، میگه اونجایی که سلمان نقل کرده به جای سباب مسبحه گفته. اونجایی که مثلا دیگران مثل خلیفه دوم و دیگران نقل کردن، اونجا سبابه گفتن. حالا من اینو فرصت نکردم بگردم ببینم در نقلها واقعا اینطوره یا نیست، اما نکته ای که عرض میکنم این است که در مقام جواب محضر این برادر عزیزمون و محقق بزرگوار عرض میکنم که به نظر میاد خیلی این مطلب درستی نباشد. چرا؟ بله اصلش درسته که سبابه از ریشه سب است، اصل سبابه از ریشه سبه، یعنی حین الوضع این رو از این لغت وضع کردن. سرش هم این بوده که با این انگشت فوش میدادن، به هم توهین میکردن، ناسزا میگفتن، سب میکردن. اما این در اختصاص به این روایت ندارد که اینجا راوی دقیق نباشه، بلکه به صورتهای گوناگون آمده است در روایات متعدد. خود همین روایت نسخه بدل داره سباحه و از کنم محضر شما که سبابه، بعضی جا مسبه هم دارد. در تعبیری هم که به امام و پیغمبر نسبت داده شد اونم باز اختلاف است. بعضی جا فهمودن جمع بین سبابته، فهمودن این چنین بین دوتا انگشت سبابه جمع کرد، بعدم استفاده کردن نه بین سباب و وسطا جمع نکرد، اینطور نگفته، اینطور یکی بزرگتر یکی کوچکتر، دوتا انگشت سبابه را کنارم. بعضی گفتن وم سبابته ای، با هم چسبون کنار هم گذاشت. تعبیرم باز تو این روایات از کنم محضر شما که مختلف است. به علاوه تأمل بفرمایید، اینجا راوی نسبت میده به امام، اما در برخی از روایات که از راوی عادی نیست، از معصومه، اونجا هم سبابه آمده. دقیق بفهمید چه عرض میکنم؟ مثلا در بعضی جاها که روایت پیغمبر رو امیرالمومنان نقل میکند، نه خلیفه دوم نه سلمان، امیرالمومنان علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکنه، اونجا هم میگه جمع بین سبابته ای، اونجا می واژه سبابه رو میبره. خب اگر واژه سبابه کار بردش جسارت به امام بود، توهین به امام بود، شأن امام نبود، امیرالمومنان که به کار نمی برد، یا توهین به پیغمبر بود در حدیث پیغمبر که امیرالمومنان به کار نمی برد، پس معلوم میشه این چنین نیست. چرا؟ چون درست حین الوضع از ریشه سب بوده، اما حالا دیگه بعد از استعمالات عدیده این تبدیل شده به یک عنوانی، نامی شده برای احد، یکی از انگشتان، اعدل اصابه، برای یکی از انگشتان شده. لذا الان وقتی که کسی میشنوه یا استعمال میکنه سبابه رو، اصلا موضوع سب به ذهنش نمیاد، اصلا موضوع سب به ذهنش تبادر نمی کند. الان تنها چیزی که به ذهن تبادر میکنم انگشت اشاره است. تنها چیزی که به ذهن تبادر میکنه همینه. لذا وقتی این چنین شد دیگه به کار بردن نسبت به این مسئله مشکلی نداره، خصوصا این که عرض کردم امام همین رو به کار برده. من مستنداتش رو آوردم در اینجا که ولی فرصت خوندنش ندارم، چون دو تا مطلب دیگه میخوام عرض بکنم. ولی در روایت اینجا در حجت الوداع وقتی که پیغمبرون بیان کرد جملاتی رو، آخرش اینچنین دارد که حدیثم مستقیما برمیگرده به راوی که محمد ابن عبدالله به امام رضا گفته، حدیث دیگه به امام رضا خطاب کرده، در اونجا اشاره میکند و جمع بین السبابتین از پیغمبر نقل میکنه، میگه این حدیثی که فرمود که بله فإن مات، کسی که بر ولایت ما باشه، من فإن مات ينتظر امرنا کان کمن شاهد ما قائمنا صلوات الله علیه هكذا فی وسطاته و جمع بین السبابتین، که او با امام زمان این چنینه، بین سبابش دو سبابه جمع کرد، بعد امام زمان فهمود صدقه، بله درست میگی شما، فقال ابوالحسن صدقه، این درسته. در این در وسائل نقل شده از کافی اینطور آمده. یا باز در حدیث دیگری که از کنم محضر شما، نص دیگری که دعان اسلام نقل کرده، مناقب الاخبارم نقل کرده، روایات گوناگون در منابع گوناگون آمده، اونجا پیغمبر در حجت الوداع فرمود انی فرطکم و انکم واردون علی الحوز حوزا ارضه ما بین بصرا الى صنعا فی قدحان یا قد اقداه عدد نجوم السما علا و انی مخلفون فیکم الثقلین، تا به اینجا میرسد که بله فرمود بله ان اللطیف الخبیر قد نبعت قد نبعنی انهما لن یفترقا، این کتاب الله و اطرت جدا نمیشن، حتی یردا علی الهات که اسم ای هاتین، مثل این دوتا انگشتان من اینطور به هم برمیگردن. و جمعا باز هم فهمود بین سبابته ای بین سباش، بعد میگه ولا اقولو که هاتین جمع بین سبابتی و الوسطا، اینطور نمیگه، بخواد یکی بر دیگری بزرگتری داره، برتری داره، گفت دوتا انگشت شستمون، بازم سباب رو اونجا به کار برده. همینطور در روایات دیگر که کمال الدین نقل کرده از قول جابر بن عبدالله انصاری و از امیر مؤمنان، اونجا همینطور نقل شده، در خود کافی نقل شده، در بعضی جا تفاوتایی داره، اعیان و شیعه نقل کرده همین رو از در حدیثی دیگر باز کلمه سبابه دارد. پس بنابراین این عنوان و این کلمه سبابه اشانه عدم دقت راوی نیست و بلکه اصطلاحی شده، جسارت به امام هم نیست. این نکته اول. مطلب دوم این که این برادر عزیزمون فرمودن از اساتید اینه که ایشان فرمودن که آقا ذیل حدیث که اینجا ثم مد یده و اخذ قبض علی لحیته، لحیش رو گرفت و دعا به ها و دعا، ثم قال بعد ذلك، که خوندم عبارت سیم طاووس رو، جناب ایشان می فرماین برای که اینجا همین ترجمه معروف درسته، همین که الان در جامعه خونده می شود که اول تا آخرش عادی می خونیم، آخرش دست به لحیه می گیریم و به راست و چپ اشاره می کنیم، میگه همین درسته. چراییش رو می فهم به خاطر این که این فهم باید فهم عربی باشد. وقتی ما عبارت روایت رو می خواهیم معنا کنیم، باید با فهم عربی بفهمیم، نه با فهم عجمی و فهم فارسی. میگه عرب وقتی میاد میگه که مثلا این دعا اینو خون و هو یلوزو، معناش این نیست که از اول آمد دوباره دعا رو خونده، یعنی همین عبارت همینجا رو خونده. میگه وقتی میگه دعا به ها و دعا و هو یلوزو به سبابت الیمنا، این دعا رو خوند و با دست اشاره میکرد، یعنی همین دعایی که الان بعدش آخرش میخونه، یا ذل جلال و اکرام یا ذل نعمه و الجود، همین رو میخونه. میگه این برداشتی که ما میکنیم دعا از اول دعا خوند، برداشت فارسیه. بعد مؤید میارن بر این که از کنم محضر شما این و دعا به ها و دعا، میگن عرب وقتی میخواد ذیل امضا کنه، در ذیل نامه امضا کنه، مینویسه و کتبه، میگه ما فارسی بنویسیم، مینویسیم مثلا کتبه آقای فلانی، اسمشو میاریم، کتبه احمد و محمد توقیع میگه امضا میکنیم، میگه عرب مینویسه و کتبه بعد امضا میکنه. اینی که عطف قبل میکند، معناش این نیست که از اول تا آخر نوشته، معناش اینه که فقط هم امضا رو و کتبه بعدم چیکار میکنه، امضا میکنه، زیرش توقیع میکند. و از کنم محضر شما که وقتی هم بعضی از شاگردانشون اشکال میکنن که آقا شیخ طوسی هم در مثوال المتهجد همینطور آورده، اونجا میفهمن که آقا شیخ هم عجم بوده، شیخ طوسی هم عرب نبوده، ایشون هم عجم بوده. و علاوه حالا در هر صورت میخوان بیان بکنن که این نتیجه بگیرن که این ذیل همون جمله ترچیدی که الان در جامعه معروف هست همون درسته و این اشکال به این ترجمه ها وارد نیست، چون حرف ما قبلا هم گفتیم اینه که این ترجمه‌ای که درست انجام شده ترجمه نادرست و ناتمامیه، از اول دعا باید دست بر محاسن گرفت، لحیه گرفت و اشاره کرد تا به آخر. ما در اینجا عرض میکنیم با کمال احترامی که برای ایشان قائلیم و شخص محققی هم هستن، اما عرض میکنیم چند تا نکته دارم من اینجا. یک نکته اول اینه که در زید این روایت همونطور که خوندم براتون دو تا مطلب داریم ما. یکی گفت قبض علی لحیته و دعا به هذا الدعا و هو یلوز به سبابت الیمنا. تأمل بکنید، گفت که اینجا امام دست به لحیه گرفت و دعا به هذا الدعا، به همین دعا دعا کرد، یعنی دعا رو خوند، و هو در حالی که یلوز به سبابت الیمنا، درست؟ ثم قال بعد ذلك، بعد از این دوباره فرمود یا ذوالجلال و الاکرام. ما سوال میکنیم این دعا هذا الدعا کدومه؟ یا ذوالجلال و الاکرامه یا من ارجوه؟ کدومه؟ صدر دعاست یا ذیل دعاست؟ دعا به هذا الدعا، یعنی دعایی که خوندم. چرا؟ چون اگر اینو بگیم این ذیل دعاه، ثم قال بعد ذلك، یعنی چه؟ تأمل کنید، اول میگه دعا به هذا الدعا، ثم قال بعد ذلك یا ذوالجلال و الاکرام. اگر بگید این دعا به هذا الدعا ذیل دعاست، میگیم ثم قال بعد ذلك، یعنی چه دوباره؟ اگر بگید نه اون صدر دعاست، خب پس صدر دعا رو از اول خونده، یعنی وقتی که به اون شخص تعلیم داد دوباره صدر دعا رو از اول خونده، دست بر لحیه مبارک بوده، یلو و هو یلوزو، در حالی که به راست و چپ اشاره میکرد، بعد از این دعا رو تا آخر خون گفته، یا اون وقت دوباره اشاره کرد یا ذوالجلال و الاکرام، یا ذوالنعم و الجود، یا ذوالمن و طول، اشاره کرد تا آخر. پس این اولا نکته اول که اون مطلب رو نمیرسانه. نکته دوم این که میگیم آقا ما در اینجا از کنم محضر شما، اگر اینم نبود، اگر دعا بازد دعا نبود، ثم قال بعد ذلك نبود، باز هم اینجا مطلب ایشان قابل اثبات نبود که همون جمله درست است. چرا؟ چون میگه دعا به هذا دعا، اشاره میکنه، این اشاره به کجاست؟ اشاره به آیندهی که میخوام چند دقیقه دیگه بخونم، چند ثانیه دیگه بخونم، یا اشاره به اون دعایی که خوندم. دعا به هذا دعا، یعنی همین دعایی که خوندم، من املا کردم، اون دعایی که املا کردم اون رو. این اشاره از کنم زن غالب حداقل اینه که اشاره به چیه؟ به همین قبله، نه به بعدی که بعد میخواد بخونن، چیزی نیست که اشاره بکند. این دوم. سوم این که اصلا ما دو مقام داریم در اینجا، یک مقام الاملا، یعنی مقام التعلیم، و دوم مقام القراءه. یک جا امام آمده تعلیم داده، تعلیم اینه که آقا یک به گفته اکتو بسم الله الرحمن الرحیم، نوش یا من، نوش ارجوه، نوش لکل خیر، نه کلمه کلمه املا کرده، تعلیم داده. یه مقام قرائت داریم، بعد اومده خود امام از اول خونده و هو دعا و دعا به هذا دعا، این مقام چی؟ قرائته. پس دو مقام داریم که در حقیقت مقام اول همراه با کتابت بوده، همراه با حفظ بوده، مقام دوم مقام از کنم محضر شما قرائت بوده که خونده امام. لذا اینم باز بیان میکنه که پس از اول امام خونده، نه از آخرش رو ارائه کرده باشه. چهارمین مطلب که بیان میکنیم اینه که اگر ما گفتیم شیخ طوسی عجم است و فهم عربی نداره، اون وقت ما باید در اجتهاد شیخ طوسی اصلا تشکیک کنیم، تردید کنیم، بگیم که بله در یک جا ممکنه ما فهم شیخ رو درست ندانیم، بگیم آقا اینجا فهم شیخ درست نبوده، اما اگه فهمش رو به عجم بودن نسبت بدیم، این تصریح میکنه به همه فقه، یعنی همه جایشون عجم است، همه جا برداشت عجمی داره، اون وقت اینجا دچار مشکل میشیم. از شرایط اجتهاد واضح است که باید حتما به لغت عربی و به فهم عربی آشنا باشد در اون مقداری که در استنباط از خونم محضر شما تأثیر دارد. لذا بنابراین این جمله هم به نظر میاد جمله نادرستی است. و آخرین نکته اینه که آقایشون اشاره کردن، گفتن اتفاقا در مفاتیح‌های عربی هم همینطور آمده، در مفاتیح‌های عربی به گونه ای آمده است که ترجمه کردن به این صورت که همین ذیل آخرش رو، فقط ایشون مفاتیح عربی همراهش نبود که از رو به خانه، گفتن نتوانستم بیارم، ولی در من صوتش رو شنیدم از اول تا آخر، گفتن در مفاتیح عربی که ترجمه کردن اینجور ترجمه کردن. خب بسیار خوب، مفاتیحی که اصلش فارسی نوشته شده شیخ عباس عربی ننوشته، مون عربه ها آمدن رو فارسی رو ترجمه کردن، اینه آنچه شیخ عباس قم میگفته رو ترجمه کردن به عربی. این دلیل نمیشود که بگیم فهم عربی اینه، نه، اون آقا آمده فارسی رو ترجمه کرده به عربی. و علی حال این به نظر میرسد که این جمله درست، جمله درستی نیست. و به علاوه این که ششمین نکته که اصلا زیل روایت که این اشاره اینا باشه در بعضی نسخه ها نیست، اصلا در بعضی منابع نیست، لذا خیلی اصرار هم نداریم. این قسمتش ما بهشون موافقیم، ایشون هم میفهمان که اصل دعا اهمیت داره، اشارش اهمیت ندارد. اصلش ما از اونه که در زیل این مطلب زیل که اشاره کرده باشه و اخذ علالهیت و اشاره بیلوز و به سبابت الیمنا یمینم و شمالن، این اصلا از کنم در برخی از منابع وجود ندارد، جناب سید آورده، لذا خیلی اصرار رو این اشاره نداریم. اما اگر بنا شد که اشاره بشود، این از اول دعا هست نه از آخر دعا، حتما این چنین باید باشه. و لذا با کمال احترام بهشون قائلیم، خواستیم این توضیح رو داده باشیم که همون جواب داده شده باشه و همین که یک توجهی مسئله دعا بکنیم، ببینیم این دعا دعای با اهمیت و دعای مهمی است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.